بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب، بحث ما در ارتباط با تفسیر آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم و تبیین نظرات اعلام در ارتباط با متعلق به اسم و جایگاه معنای اسم و بای جاره و اون دقایقی بود که در فرمایشات امام و علامه طباطبایی استاد بزرگوارمون آیت الله جوادی دام ظله العالی، شهید بزرگوار آیت الله مطهری و محقق بزرگوار مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیهم بود. باقی مونده بود نظر مبارک استادمون آیت الله مکارم را هم در تفسیر شریف نمونه بررسی کنیم که این بحثمون جامعیت کافی رو از ارتباطش با نظرات بزرگان از علماء و مفسرین شیعه داشته باشه. حضرت آیت الله مکارم در تفسیر شریف نمونه بحث تفسیر آیه شریفه بسم الله را از این عنوان آغاز میکنن که بهترین سرآغاز میان همه مردم جهان رسم است که هر کار مهم و پرارزشی را به نام بزرگی از بزرگان آغاز میکنن و نخستین کلنگ هر مؤسسه ارزنده ای را به نام کسی که مورد علاقه آنهاست بر زمین میزنن، یعنی کار را با آن شخصیت مورد نظر آغاز و ارتباط میدهن. اما آیا بهتر نیست برای پاینده بودن یک برنامه و جاوید ماندن یک تشکیلات آن را به موجود پایدار و جاویدانی ارتباط دهیم که فنا در ذات او راه ندارد؟ اگر نامی از پیامبران و انبیا باقی است به علت پیوندشان با خدا و عدالت و حقیقت است که کهنگی در آن راه ندارد، و اگر فیلم مثل اسمی از حاتم بر سر زبان هاست به خاطر همبستگیش با سخاوت است که زوال ناپذیر است. از میان تمام موجودات آن که ازلی و ابدی است تنها ذات پاک خداست و به همین دلیل باید همه چیز و همه کار را با نام او آغاز کرد و در سایه او قرار داد و از او استمداد نمود. لذا در نخستین آیه قرآن کریم قرآن آمده به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بسم الله الرحمن الرحیم. این کار نباید تنها از نظر اسم و صورت باشد، که باید از نظر واقعیت و معنا با او پیوند داشته باشد، چرا که این ارتباط آن را در مسیر صحیح قرار می‌دهد. در حدیث معروفی از پیامبر اکرم می‌خوانیم کل امر زیبا لم یذکر فیه اسم الله فهو ابتر، هر کار مهمی که بدون نام خدا شروع شود بی فرجام است. امیرالمؤمنین علیه السلام پس از نقل این حدیث اضافه می‌کنند انسان هر کاری را می‌خواهد انجام دهد باید بسم الله بگوید، یعنی با نام خدا این عمل را شروع کند. و نیز امام باقر علیه السلام می‌فرماید سزاوار است هنگامی که کاری شروع می‌کنیم چه بزرگ باشد چه کوچک بسم الله بگوییم تا پر برکت و میمون باشد. کوتاه سخن این که پایداری و بقاء عمل بسته به ارتباطی است که با خدا دارد. ملاحظه میکنید این عین مقدمه است که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان در بیان جایگاه بسم الله و ابتر نبودن و ارتباط کار با ذات اقدس اله برای در واقع باقی ماندن کار و معنوی شدن و واقعیت پیدا کردن کار دارن. یعنی از آیت الله مکارم با تعصیب نظر استادشون علامه طباطبایی این تبرک و تیمون و بقا و جاودانگی کار را در آغاز به اسم الله می دانن. این نکته اول که من عمدن عبارت رو خوندم که سروران عزیز که ما قبلا عبارت علامه طباطبایی رو در المیزان مرور کرده بودیم ملاحظه بفرمایند که شاگردشون مرحوم حسای مکارم دام ظله العالی هم همون مسیر را طی میکنند. بعد هم نکته ای رو که قبلا هم اشاره کردیم از زبان آقای طباطبایی و شهید مطهری تذکر میدن، به همین مناسبت خداوند بزرگ در نخستین آیاتی که به پیامبر وحی در شده دستور میده در آغاز شروع تبلیغ اسلام این وظیفه خطیر را با نام خدا شروع کند، اقرأ بسم ربک، و میبینیم حضرت نوح در آن طوفان سخت و عجیب وقتی خواست سوار بر کشتی بشه و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها، و آنها این سفر پر مخاطره را با سر را سرانجام با موفقیت و پیروزی پشت سر گذاشتن. این یا نوح احبت به سلام مننا و برکات علیک و علا امم من معک. حضرت سلیمان در نامه‌ای که به ملکه سبا می نویسد سراغاز آن را بسم الله قرار می داد، انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم. باز روی همین از تمام سوره های قرآن با بسم الله آغاز می شود تا هدف اصلی که همان هدایت و سوق بشر به سعادت است از آغاز تا انجام با موفقیت و پیروزی و بدون شکست انجام شود. تنها سوره توبه است که بسم الله در آغاز آن نمی آید، در بسم الله را در آغاز آن نمی بینیم، چرا که سوره توبه با اعلان جنگ به جنایتکاران مکه و پیمان شکنان آغاز شده و اعلام جنگ با توصیف خداوند به رحمان و رحیم سازگار نیست. بعدم شروع میکنن اون نکته را که ما چرا بسم الله میگیم، بسم الخالق یا بسم الرازق یا مانند اینها نمیگیم. این است که الله چنان که به زودی خواهد آمد جامعه ترین نام های خداست و همه صفات او را یک جا بازگو میکنند. اما نام های دیگر خدای متعال مثل خالقیت، رحمت و مانند آن بخشی از کمالات الهی را بیان میکنند. این تا اینجا. بعد میخوان متعلق رو معنا کنند که متعلق چیه؟ ایشون میخوان بگن از این توضیحی که گفتیم معلوم میشه که مشهور اشتباه کردن که گفتن یا ابتدائه یا استعینو، امر رو دائر کردن بین الابتدائه و الاستعانه، چنان که ملاحظه کردید در فرمایشات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه این مطلب آمد. آیه مکارم دام ظله می فرمان نه، ما میتونیم هر دوتا رو داشته باشیم چون اینا لازم و ملزوم همه، و ما میتونیم بر اساس این تحلیل هم ابتدعو و هم استعینو رو تو امان بگوییم. از آن چه گفتیم این حقیقت نیز روشن شد که گفتن بسم الله در آغاز هر کار هم به معنای استعانت جستن به نام خداست و هم شروع کردن به نام خدا، و این دو یعنی استعانت و شروع که ابتدعو باشه که مفسران بزرگ ما گاهی آن را از هم تفکیک کرده اند و هر کدام یکی از آن دو را در تقدیر گرفتند به یک ریشه برمیگردند، زیرا این دو لازم و ملزوم یکدیگرند، یعنی هم با نام او شروع میکنیم و هم از ذات پاکش استمداد میطلبیم. اینم ملاحظه کردید که تقریبا فرمایش علامه طباطبایی است که هر دو رو درست میدونه، منتها علامه به قرینه این که استعینک یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین در متن سوره آمده میفرمایند ما استعینه رو نگیریم که تکرار پیش نیاد، ایشون نه، میگن اینا لازم و ملزومن، هر دو هم درستن. به هر حال هنگامی که کارها با تکیه بر قدرت خدا آغاز میکنیم، خداوندی که قدرتش مافوق همه قدرت هاست سبب میشود که از نظر روانی نیرو و توان بیشتری در خود احساس کنیم و مطمئن تر باشیم، بیشتر کوشش کنیم، از عظمت مشکلات نهراسیم، ضمناً نیت و عملمان را پاکتر و خالصتر کنیم. علی حال ملاحظه میکنید که خلاصه این متعلق را از آیت الله مکارم هر دو قلم داد کردن. گرچه هر قدر تفسیر این آیه سخن بگوییم کم گفته ایم، که چرا که معروف است علی علیه السلام از سر شب تا به صبح برای ابن عباس تفسیر بسم الله می گفت. صبح شد در حالی که از تفسیر باء بسم الله فراتر نرفته بود. ولی ما حدیثی از همان حضرت این بحث رو پایان می دهیم. در بحث‌های آینده مسائل دیگری در این رابطه خواهیم داشت. عبدالله ابن یحیی از دوستان امیرالمومنین علیه السلام به خدمتش رسید و بدون گفتن بسم الله بر تختی که در آنجا بود نشست. ناگهان بدنش منحرف شد، بر زمین افتاد و سرش شکست. علی علیه السلام دست بر سر او کشید، زخم او التیام یافت. بعد فرمود: آیا نمیدانی پیامبر از سوی خدا برای من این حدیث را نقل کرده که هر کاری که بدون نام خدا شروع شود بی سر انجام خواهد بود؟ گفتم: پدر و مادرم به قربان به فدایت باد، بعد از این ترک نمی کنم. فرمود: در این صورت بهرمند و سعادتمند خواهی شد. امام صادق علیه السلام انگام نقل این حدیث فرمود: بسیار می شود بعضی از شیعیان ما بسم الله را در آغاز کارشان ترک می گویند، خداوند آنها را با ناراحتی مواجه می سازد تا بیدار شود و ضمناً این خطا از نامه عملشان شسته شود. این اجمال نظر استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله مکارم در تفسیر به اسم الله. هم اسم رو در اقرا بسم ملاحظه فرمودن، هم ابتدا و استعانت به اسم را از جهت ابتر نبودن و اتصال عمل به ذات اقدس الهی و قدرت بی پایان الهی مورد نظر قرار دادن که ملاحظه کرده. تا حالا بعدن ما نکات خودمون رو خواهیم گفت. بعد اون نکته را تو اشارات بحثشون میارن. نکته ها: آیا بسم الله جزء سوره است؟ خب همون بحث معروف رو مطرح میکنن که در میان دانشمندان و علماء شیعه اختلافی در این مسئله نیست که بسم الله جزء سوره هم و همه سوره های قرآن است. البته ثبت بسم الله در قرآن مجید در آغاز همه سوره ها خود گواه زنده این امر است، زیرا که میدانیم در متن قرآن چیزی اضافه نوشته نشده است و ذکر بسم الله در آغاز سوره ها از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله تا کنون معمول بوده است. بعدم نظر دانشمندان اهل تسنن رو در تفسیر المنار، خلاص که جمع‌آوری جامعی از اقوال اونهاست رو ایشون ذکر میکنه و علی ای حال که نشون میخوام بدن که ذکر بسم الله جز در سوره براءت نشان میده که خلاصه بسم الله را ما باید جزء در واقع سور قرآن کریم بدانیم. حالا این اقوال رو که بعداً ملاحظه میکنید، ما بعداً به یه مناسبتی میخوام این بحث تاریخی رو بعداً پی بگیریم و خلاصه اینو جداگانه رسیدگی خواهیم کرد. این نکته اول فرمایش ایشون. نکته دوم: الله جامع ترین نام خداوند است، که ما انشاءالله بعداً درباره در واقع اسم، که اسم از سمو بر وزن علو میاد یا که به معنای بلندی و ارتفاع، یا اینکه خلاصه احتمال دیگری که علامت و چیز بود که انشاءالله اینا هم بحث میکنیم، این هم ایشون جدا رسیدگی میکنن و نسبت اسم جامع الله را با بقیه اسماء الهی بیان میفرمایند. نکته بعدی: رحمت عام و خاص خداونده، که انشاءالله بعداً در ارتباط با رحمت الهی بحث خواهیم کرد. فعلا بحث‌های بعدی ماست، چون ایشون اینا را به عنوان نکات در تفسیر خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم آوردن. یا اینکه چرا سایر اسماء الهی در بسم الله نیامده اند، فقط اسم الله رحمت رحمانی و رحمت رحیمی الهی مطرح. اینا رو انشاءالله ما در جای خودش بررسی میکنیم و فعلا در واقع مربوط به بحث ما نیست. بعضی اسم را از سمه بر وزن هبه از ماده و سمک یعنی علامت اشاره کردن که عرض کردم اینا همش بعدا انشاءالله بیاناتش خواهد آمد، ولی میخواستیم لیست در واقع فرمایشات استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله مکارم دام ظله العالی را خدمت عزیزان بیاوریم که معلوم بشه که بالاخره نظر مبارک ایشون در ارتباط با بسم الله و فعلا تعریف به تفسیر به اسمه چه خواهد شد. خدمت با سعادتتون، ولی در واقع روشن نمیشه که آیا بسم الله که جزء هر سوره است مشترک لفظی است یا مشترک معنوی. متاسفانه این نکته تبیین نمیشه، حالا در بحث‌های بعدی به یک مناسبت‌های ممکنه ایشون اشاره کنن عرض خواهم کرد. ما درباره فرمایشات استادمون است آیت الله مکارم دو سه نکته را که قبلا بحث کردیم یادآوری میکنیم. نکته اول این است که در واقع چرا حصر دادن متعلق را در استعینو و ابتدعو. استعینو خب احتمال معروفی است، ابتدعو احتمال معروفی است، و ارتباط استعینو و ابتدعو را با اسم بیان نکردم. ببینید این که من از ذات اقدس اله استفاده کنم و استعانت بجویم یه مسئله است، این که استعانت از اسم الهی ببرم، این که ابتداء به اسم الهی بکنم. ملاحظه کردید علامه طباطبایی استاد بزرگوار ایشون نشون دادن با ابتداء به اسم حمد کامل میشه، با استعانه به اسم حمد کامل. این معلوم نیست در فرمایشه از دای مکاره روشن نشده، چون تفکیک درستی بین مضمون حمد و ارتباط بسم الله با حمد و ارتباط بسم الله و حمد با متعلق وجود نداره. ببینید ما قبلا گفته بودیم سه مسئله را باید بررسی کنیم. هر سوره ای مضمونی دارد، الان ما با سوره حمد داریم کار میکنیم. بسم الله یه ارتباط با مضمون سوره داره، یه ارتباط با متعلقش داره. علامه اینا را تبیین کرد که مضمون سوره حمده، ابتداء به اسم حمد و کامل میکنه، استعانه به اسم حمد و کامل میکنه. الان اینا تو فرمایشات استادمون از دای مکارم نیست. نه تفاوت ابتداء به اسم با ابتداء بالله، استعانه به اسم با استعانه بالله، و نه ارتباط ابتداء و استعانه به اسم با مضمون حمد. نکته بعدی اینه که استاد فرمودن در آغاز هر سوره بسم الله گفته میشه تا هدایت الهی با به اسم الله محقق بشه. ما قبلا در نقل فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه خلاصه این رو هم گفتیم. ببینید کار مهمی که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان انجام میده این است که جدا میکنه هدف از مجموع قرآن هدایته. آیه هم خوندیم، تفسیر هم کردیم. ابتداء قرآن با اسم الهی است برای تحقق هدایت، اما هدف هر سوره غیر از هدف عمومی قرآن که هدایته، هدف خاص هم وجود داره. این مطلب الان تو فرمایشات استادمون آیت الله مکارم نیست. استاد اینطوری فرمودن باز روی همین اصل تمام سوره های قرآن با بسم الله آغاز می شود تا هدف اصلی که همان هدایت و سوق بشر به سعادت است از آغاز تا انجام با موفقیت و پیروزی و بدون شکست انجام شود. این در واقع خلط بین هدف مجموع قرآن و هدف هر سوره است. من میتونم بسم الله را با هدف قرآن یعنی هدایت با همین بیان زیبا تبیین کنم و علامه در المیزان همین کار کرده، ولی این کافی نیست. علامه در المیزان خیلی کار قشنگی کرده، گفتن مجموع قرآن یه هدف دارد و هر بخشی از آیات که قرآن اسمش رو گذاشته سوره، این بخش از قرآن سوره است، اون هدف خاص خودش رو داره. من هم باید ارتباط بسم الله را با هدف مجموع بگم، هم ارتباط بسم الله را با هدف هر سوره بگم. نکته سومی که باز در فرمایش ایشون ابتدا عرض کردم معلوم نمیشه اینه که اگر بسم الله جزء هر سوره است که مسلما جزء هر سوره است، آیا مشترک معنویه؟ یعنی یه معنا داره؟ ما یه معنا تو همه بسم الله های قرآن داریم که از ظاهر تفسیر ایشون اینطوری به دست میاد که ما چه بسم الله نامه حضرت سلیمان به بلقیس را، چه بسم الله حضرت نوح را در سوار شدن بر کشتی، چه بسم الله آغاز هر سوره را اینطوری که انه یه معنا براش قائلی، یا نه بسم الله مشترک لفظیه، ولی به تعبیر استاد آیت الله جوادی مشترک لفظی اندل حکیمه، نه اندل عدیب، تعدد وزن نداره، اما معانی متفاوتی در بسم الله های مختلف قرآن کریم یا حتی بسم الله های افعال ما وجود داره. ملاحظه می‌فرمایید که این نکته هم در فرمایشات استاد بزرگوارمون آیت الله جوادی وضعش، آیت الله مکارم دام ظله، وضعش معلوم نیست. نکته بعدی که باید در تفسیر ایشون ما سوال بکنیم این است که خب با توجه به اون روایت نورانی امام هشتم که ما فرمودن بسم الله یعنی اسم ما علی نفسی سمت من سمات الله و هی العلامه، خب شما جایگاه این نگاه امام هشتم رو در حیث مجرور ندیدید. ببینین من یه بار میام اسم و معنا میکنم که اسم از سمو میاد یا از سمه میاد، از اسم به معنای علوه یا اسم به معنای علامت، یه حرفه، اینو بیان کردن، حالا انشالله بعدا در تفسیر اسم اینو میگیم. اما یه بار ما میخوایم ارتباط این اسم را و مجرور را در معنای به اسم درست کنیم. بالاخره ملاحظه کردیم که اینجا روایت نورانی امام رضا علیه السلام و فرمایشات ارزشمند مرحوم آقای مطهری که ایشون حتی اختیار کردن به نظر ما به جای استعین و ابتدع و اسمو بهتره. جا داشت که ما ارتباط در واقع به اسم را با روایت نورانی امام رضا علیه السلام که اسم علا نفسی یعنی من خودم رو به علامت عبد بودن، خب این اگه اینطور باشه اون موقع نکته پایانی عرض من که ما قبلا بحث کردیم میشه اون حرف امام علی رضوان الله تعالی علیه. امام میفرمود که چون ما میخواییم با اسم علا نفسی سمتا من سمات الله مسئله عبودیت و عبد بودن رو مطرح کنیم، وقتی با به اسم عبد شدیم تازه سیر ما آغاز میشه. سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، منزه است اون خدایی که عبدش را سیر داد، یعنی خدای متعال به من میگه به تعبیر زیبای امام هشتم که تو اسم عبد بودن و علامت عبد بودن را، داغ بندگی را بر پیشانی خود بگذار تا با این به اسم الله سیر الله تو آغاز بشه. و اگر با این به اسم الله سیر الله تو آغاز شد، اون موقع من به تو میگم که تو بسم الله که میگی در عالم کثرت داری بسم الله میگی، تو مقام مشیتی، تو عالم کثرت فعلی، تو عالم واحدیتی، تو عالم کثرت اسمایی هستی، تو عالم کثرت اعیان ثابته ای، یا تو عالم احدیتی. ببینید اینا به اعتبار اینه که تو به اسم که میگی داغ و علامت عبد بودن رو بر خودت بگذاری، سیر الله آغاز بشه و به تعبیر قشنگ امام، بسم الله هر قائلی غیر از قائل دیگه است، بلکه قائل واحد بسم اللهش در یک حالت یک معنا پیدا میکنه، در حالت دیگری معنای دیگری پیدا میکنه. ببینید این نکات بسیار ارزشمند که بعضیاش در فرمایشات علامه طباطبایی و بعضیاش در فرمایشات استادشون هست امام رضوان الله تعالی علیه بود، اینا در فرمایشات استاد بزرگوارمون هست آقای مکارم روشن نیست و جاش معلوم نشد و باید جواب بدن حداقل به بعضی از اشکالاتی که اعلام دارن و موضع تفسیری خودشون رو در تبیین و تفسیر بسم الله نسبت به اقوال بزرگان و اعلام ما معین بکنه. حالا انشاءالله چند تا نکته دیگه هم هست که فرصت ما تمام شده، وارد دو تا بحث بعدی هم داریم انجام بدیم، انشاءالله ادامه خواهیم داد مطلب را. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.